ایستگاه 19 رادیو فرداست. هفت عصر به وقت ایران به تاریخ یک شنبه 12 روز از مرداد ماه سال 1404. من رایا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. در ابتدا به رسم هر مجله خبری تحلیلی چکیده از آنچه در این یک ساعت خواهید شنید. پس از 17 سال کاظم صدیقی از امامت نماز جمعه تهران استعفا داد. از غنی‌سازی تا گم شدن مواد جمهوری اسلامی در تایید و انکار چرا ایران به سیاست ابهام هسته‌ای روی آورده است و اقتصاد ایران در آستانه بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، فعال شدن مکانیزم ماشه چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ اینها بخشی از آنچه در یک ساعت پیش رو خواهید شنید. اما پیش از همه اینها به وعده هر ساعت شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم بنیامین صدر. بنیامین درود بر تو.
درود بر تو. درود بر شنوندگان رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران و پاکستان توافقنامه‌هایی را امضا کردند که بر اساس آنها قرار است تجارت دوجانبه سالانه به 10 میلیارد دلار افزایش یابد. همچنین در جریان سفر مسعود پزشکیان به اسلام آباد قرار شد که دو کشور برای مبارزه با تروریسم همکاری بیشتری کنند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز 12 مرداد در یک نشست خبری مشترک با مسعود پزشکیان گفت که ما هدف 10 میلیارد دلار تجارت را تعیین کرده‌ایم و امیدواریم هر چه زودتر به آن دست پیدا کنیم. مسعود پزشکیان هم در این نشست اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران می تواند به راحتی حجم روابط تجاری خود را از 3 میلیارد دلار فعلی به هدف سالانه 10 میلیارد دلار افزایش دهد. آقای پزشکیان در این باره درباره جزئیات دستیابی به 10 میلیارد دلار داد و ستد مالی سالانه با پاکستان سخنی بیان نکرد. رسانه‌های ایران درست یک ماه بعد از آغاز جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران گزارش کردند که وزیر کشور پاکستان با پیامی از سوی نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش این کشور برای رهبر جمهوری اسلامی به تهران سفر و با مشاور علی خامنه‌ای گفتگو کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که حماس با انتشار ویدیوهایی از وضعیت اسارت غیر انسانی دو گروگان اسرائیلی که در غزه نگهداری می‌شدند بی‌رحمی مطلق را نشان داد. رئیس جمهوری فرانسه یکشنبه گفت ظلم و بی‌رحمی بی حد و مرز این چیزی است که حماس نشان می‌دهد. گروه شبه نظامی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. به گفته امانوئل مکرون اولویت مطلق برای فرانسه آزادی فوری همه گروگان هاست. آقای مکرون همچنین تاکید کرد که فرانسه قرار است شهریور ماه و پس از آتش بس احتمالی کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسد. او همچنین افزود که حماس پس از پایان احتمالی جنگ نباید به هیچ نقشی در حاکمیت و آینده سیاسی غزه داشته باشد. در روزهای اخیر انتشار ویدیوهایی از برخی گروگان‌های اسرائیل حماس حساسیت برانگیز شد و با واکنش‌های بسیاری همراه بود. شهرداری تهران در حال نصب بلندگوهای اعلان وضعیت خطر و هشدار وضعیت قرمز در نقاط مختلف پایتخت است. به گزارش رسانه‌های ایران قرار است از این بلندگوها برای هشدار سریع به شهروندان در مواقع اضطراری استفاده شود. پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی برخی مقام‌ها در ایران پیوسته از لزوم کسب آمادگی برای رویارویی نظامی دوباره سخن گفتند. برای نمونه احمد صادقی عضو شورای شهر تهران خواستار تشکیل ستاد وضعیت اضطراری شد و گفت در صورت تداوم تهدیدها همگان باید هشدارهای دقیق و به موقع دریافت کنند. پیشتر نبود سامانه هشدار در جریان جنگ اخیر به ویژه در تهران با انتقادهایی از سوی برخی دیگر از مسئولان و نمایندگان مجلس روبرو شد. جدیدترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که 19 سد بزرگ و مهم در تأمین آب شرب و کشاورزی ایران کمتر از 20% ذخیره آبی دارند. بر اساس این گزارش در 350 روز ابتدایی سال آبی جاری در مجموع معادل 23 میلیارد متر مکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته کاهشی 42% داشته است. این کاهش در حالی است که خروجی سدها برای تأمین مصارف شرب، کشاورزی، صنعتی و زیست محیطی همچنان ادامه داشته است. پیش از این مسعود پزشکیان هشدار داده بود که اگر مصرف آب در شهر تهران و پایتخت کنترل نشود، در شهریور و مهر آینده آبی پشت سد وجود نخواهد داشت. و اینکه در پی درخواست کاظم صدیقی برای کنارگیری از امامت نماز جمعه تهران، علی خامنه‌ای با این امر موافقت کرد. کاظم صدیقی دلیل کنارگیریش را تمایل به تمرکز بر کارهای به گفته خود علمی و تدریس خوانده، اما بسیاری از نیروهای مذهبی موسوم به ارزشی به ویژه در هفته‌های گذشته خواهان برکناری او شده بودند. کاظم صدیقی که در حین ریاست صداد امر به معروف و نهی از منکر به نمایندگی از رهبر جمهوری اسلامی امام جمعه تهران هم بود، از سال 1402 به دنبال انتشار اسنادی از زمین‌خواری در منطقه ازگل تهران به عنوان شراکت در این فساد اقتصادی و مالی از سوی افکار عمومی متهم شد.
سپاس از بنیامین صدر که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب 17 سال بر منبر نماز جمعه تهران ایستاد، اما در نهایت فشار افکار عمومی و پرونده‌ای پرحاشیه کاظم صدیقی رو به کنار گیری واداشت. انتقال جنجاله یک زمین بزرگ به بستگانش، بازداشت نزدیکانش و بازگشت بحث برانگیزش به نماز جمعه موج از انتقادها رو برانگیخت. حالا این پرسش مطرحه که آیا استعفای صدیقی نشونه ای از تغییر در برخورد نظام با چهره‌های مذهبی پرنفوذ یا صرفاً تلاش برای مهار نارضایتی عمومی؟ سوالی که از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه پرسیدم.
این تصمیم تحمیل شده بر جمهوری اسلامیه با یک تأخیر زیاد، یعنی از اسفند 1402 تا الان حدود یک سال و نیم که افشا شد اسناد و فساد کاظم صدیقی و خانواده‌اش، این ماجرا کشت داده شد تا این مرحله و این افکار عمومی فشاری رو آورد از بیرونی ترین لایه‌های مخالف حکومت تا درونی ترین لایه‌هاش. حتی اون کشتایی که نماز جمعه می‌رفتن که یا نماز جمعه صدیقی رو تحریم کردن یا به قول خودشون تجدید نماز کردن نمازشون رو. ولی چرا این همه تأخیر؟ این اتفاق نشانه شیوه حکمرانی خسارتبار جمهوری اسلامی و همچنین شخصیت لجبازانه خامنه‌ای. تازه این رو بگمان من به صدیقی تحمیل کردن، یعنی خودش استعفا نمیداد. صدیقی نمازی از زهد ریایی، اخلاق فریب که می اومد گریه می کرد ولی پشت سر فساد داشت. البته فساد صدیقی خانوادش پول خورده نسبت به فشارهای بزرگ، اما این شیوه ریاکارانه است که جامعه رو به بیزارم از دین شما، نفرین به آیین شما رسونده. مایش سراسر ریایی اجرا شده، این اومده تقاضای معاف شدن کرده، میخوام برم کارهای علمی و تدریسی بکنم. خامنه‌ای از 13 سال خطبه های این که بیان توصیه های معنوی و اخلاقی بوده حمایت کرده. این در واقع نمادی از شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی، ولی اینا اصلاحات نیست، اینا یه نوع فریبکاری است و یه نوع تحمیلی است که بر حکومت شده و این سیاست تأخیری هم فقط تو این حوزه نیست، تو همه حوزه هاست.
این تحمیل به چه صورت بوده؟ به نظر شما از سوی افکار عمومی بوده بر ساختار؟
بله دقیقاً از طرف افکار عمومی بوده و اینکه حکومت از طرف بدنه خودش هم زیر سوال رفته، یعنی ایمان و باور بدنی خودش هم حتی اون متأسف ترینشون داره میریزه که آقا اصلا این مبارزه با فسادی که میگن یا این همه بر طبل مستضعف گرایی و عدالت اینو میکنن همش فریبکاریه. کسی اومده در بر کرسی نماز جمعه نشسته و دیگران رو توصیه به تقوا میکنه، خودش یه آدم بی تقوا و فریبکاره. بنابراین این دقیقاً ترس از فروپاشی درون خود حکومت است و از بین رفتن نیروی حتی سرکوب خودشون، نیروی سرکوب باید ایمان داشته باشه به حکومت.
شما اشاره کردید که این تحمیل افکار عمومی هستش، آیا فکر میکنید که الان زمانی هستش که افکار عمومی بتونه روحانیت حاکم رو به نقد بکشه؟ آیا فکر میکنید در اون جایگاه قرار گرفته حکومت که افکار عمومی بتونه انقدر روش تأثیر بذاره یا همچنان با استناد به قدرت و ثروتی که داره میتونه اون افکار عمومی رو کنترل کنه؟
این حکومت سرسختی، حکومتی نیست که به زودی و به سرعت زمین بازی رو ترک کنه، عقب نشین کنه، مگر زورش زیاد باشه، مگر مصلحت نظام اقتضا کنه. ما تو چیزای ریز و درشت زیادی دیدیم این عقب نشینی بود. وقتی جامعه زنان ایران، جامعه جنبشی ایران فشار میاره روی حجاب اجباری، حکومت مجبور تسلیم بشه، یعنی تا اونجایی که آخرین تیر ترکشش در واقع می ایسته. ولی حکومتی هم هست که به هر حال به مصلحت نظام فکر میکنه. ما این دوتا رو باید همزمان با هم در نظر بگیریم. حالا این ریز و درشت ها از این بگیریم، از پس گرفتن لایحه صیانت از فضای مجازی بگیریم تا چیزهای بزرگتری که در برابر خارجی ها جامعه ضعف میشیدن و چیزهای به گمان من خیلی بزرگتری که روز مجبور خواهند شد در برابر مردم ایران جامعه ضعف های بزرگتری رو بنوشن. حکومت های دیکتاتوری هیچ راهی ندارن به جز اینکه یا بایستن تا آخر و زیر عرابه های خشم و انقلاب مظلوم له بشن، یا برای فرار از این خشم و برای اینکه قربانی خشونت انقلابی نشن تسلیم بشن. ما هر دو نمونه شو در تاریخ معاصر داریم. در رومانی دیکتاتور تا آخر میسته، ولی در لهستان و مجارستان و آلمان شرقی و بلغارستان نمیسته، در آفریقای جنوبی نمیسته، در شیلی، در اسپانیا، در پرتغال، یعنی نمونه های هر دو شو داریم. ولی حکومت ها استعداد، دیکتاتورها استعداد این رو دارن که حتی عزیزترین افرادشون رو برای حفظ حکومت قربانی بکنن. ما در حکومت سابق هم دیدیم نخست وزیر رئیس ساواک و خیلی قربانی شدن. تو همین جمهوری اسلامی ما دیدیم سعید امامی قربانی شد، یعنی نور چشمی آقای خامنه‌ای در واقع با زهر خوراندن و از بین بردن. این استعداد تو جمهوری اسلامی هست، ولی بستگی به توازن قوای اجتماعی دیاره.
دقیقاً آقای علیجانی، بحث همین قربانی کردن نزدیکان هست. سالهاست که بحث فساد در حکومت در رده‌های بالای حکومت مطرح است. فکر می‌کنید آیا این یک تلاش برای مدیریت بحران مشروعیتش هست یا نه؟
بله، این یه نوع رفوکاری مالکشی هست در این حد. اینکه بخوای رفرم جدی بکنه، همونطور که شما اشاره کردین، ما خیلی فسادهای بزرگتری داریم که خامنه‌ای فرمان کشت ندهید داد. فساد در جمهوری اسلامی دیگه ساختاری نیست، شرط بقای جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی برای اینکه بماند باید فساد اعوان و انصار حاکمان نیروی سرکوبش رو چشم پوشی بکنه. وفاداری با فساد همراه شده، جذب وفاداری با حفظ فساد، و بنابراین در واقع شرط بقای جمهوری اسلامی شده. اما در این حال پاشنه آشیلش هم هست. یعنی مهمترین چیزی که مردم روش حساسیت دارن فساد و بعد سرکوب. فساد با همه افشار جامعه حساسیت دارن، ولی مثلا سرکوب سیاسی، نیروهای سیاسی، حقوق بشری رو ممکنه همه جامعه مسئلهش نباشه، بخش الیت جامعه باشه یا بخشی که سیاسی تر هست باشه. از طرفی پاشنه آشیلش هم هست که هم افکار عمومی رو از دست میده و هم نیروی بدنه متعصب و معتقد و باورمندش رو، نه اون بدنه رادخارش رو. یعنی حکومت ها لاغر میشن، ریزش میکنن وقتی که باورمندانشون کم بشن و بی ایمان بشن، و اون موقع دیگه علی میمونه و حوزش و نیروی سرکوبی رو هم آنچنان نخواهد داشت. نیروی سرکوب فقط برای پول به صحنه میاد، و نیروی سرکوبی که برای پول فقط به صحنه بیاد، همین که ببینه جنگ مغلوب شه خودش یا فرار میکنه یا به نیروی معترض میپیونده، و جمهوری اسلامی این مکانیزم رو خوب میفهمه.
خب کاظم صدیقی امام جمعه تهران و متهم به زمین‌خواری از مقام خود کنار رفت و رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه به این موضوع پرداخت. اما مسعود پزشکیان روز شنبه به دعوت شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در یک سفر دو روزه رسمی راهی این کشور شد تا با نخست وزیر و رئیس جمهوری پاکستان دیدار کنه. بیشتر از الهه روانشاد بشنوید.
سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به اسلام آباد بالغ بر دو ماه پس از سفر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به تهران انجام می شود. سفر پزشکیان به اسلام آباد با همراهی هیئت‌های عالی رتبه اقتصادی و سیاسی بود و به نوشته دنیای اقتصاد تحلیل‌های کارشناسان حاکی از آن است که این سفر سه محور سیاسی، امنیتی و اقتصادی را دنبال می کند. سیاسی به دلیل حمایت پاکستان از ایران هنگام حمله اسرائیل به کشور، امنیتی به دلیل وضعیت مرز مشترک با پاکستان و حضور گروه‌های مختلف درگیر با ایران و همچنین شرایط افغانستان، و اقتصادی به سبب روابط تجاری و بازارچه‌های مرزی. نواز شریف در سفر پنجم خرداد ماهش به تهران از ضرورت افزایش و رشد مبادلات میان ایران و پاکستان به مرز 10 میلیارد دلار گفته بود و مسعود پزشکیان نیز هنگام ترک ایران اهداف سفرش به پاکستان را تعمیق روابط در عرصه‌های تجارت و بازارهای مرزی، جاده‌ای، هوایی و دریایی خواند. او گفت که ظرفیت‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد و تأکید کرد که ایران می‌تواند از طریق پاکستان به راه ابریشم که اکنون میان پاکستان و چین فعال است ملحق شود. مسعود پزشکیان از هدف رساندن تجارت میان دو کشور به 10 میلیارد دلار نیز گفت. نوروز شفیعی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه تهران، از امکان تحقق این طرح میگوید.
گفته میشه که حجم روابط دو کشور کمتر از 3 میلیارد دلار هست. تصمیم گرفته شده که این حجم به 10 میلیارد دلار برسه. تحلیل روابط اقتصادی کشورها این بحث رو داریم که آیا کشورها به لحاظ اقتصادی تکمیل کننده همدیگه هستن یا نه. واقعیت این است که روابط ما و پاکستان تو حوزه اقتصادی یک ظرفیت های یک حدی دارد، چون پاکستان یک کشور با تکنولوژی بالا نیست که شما بخواید روابط عمیق با یک تکنولوژی بالا رو باش داشته باشید. پاکستان تو دو تا حوزه فعال هست، یکی تو حوزه نظامی خیلی خوب هست، یکی تو حوزه کشاورزی خوب هست. ایران چی؟ ایران مهمترین ظرفیتی که برای پاکستان داره بحث انرژیش هست. ما باید انتظاراتمون رو از روابط معقول کنیم. اون انتظاری که داریم سطح روابط ارتقا پیدا کنه انرژی یک بخشش از این بحث انتقال خط لوله صلح و حل مسائل و چالش‌هایی که داره، از جمله ممانعاتی که آمریکا به عمل میاره. پاکستان میتواند از آمریکا معافیت تحریمی بگیرد، کما اینکه یک زمانی ترکیه گرفت، یک زمانی عراق گرفت، یک زمانی هندیا گرفتن. ما باید به دنبال فعال کردن ظرفیت‌هامون بریم که مزیت نسبی داریم. انرژی از ما، کشاورزی از پاکستان.
از سوی دیگر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز در یادداشتی در یک رسانه پاکستانی خاطر نشان کرده که در چشمانداز اصول اساسی سیاست خارجی ایران که به گفته او ایجاد روابطی قوی و سودمند با همسایگانش است، پاکستان جایگاه ویژه‌ای دارد. اما به رغم همه اظهارات دوستانه و امیدبخش طرفین، دست کم در پاکستان 200 میلیونی نگرانی‌های سیاسی و امنیتی نیز وجود دارد که به تفاوت مذهبی شیعه و سنی باز می‌گردد. آنچه که همواره پاکستان را دستخوش تنش کرده است، جمعیت شیعیان پاکستان بیش از 20% از کل کشور است که تعداد آنها را بالغ بر 40 میلیون نفر می‌کند و برخی نگرانی‌ها ناشی از شیعه مذهب بودن ایران است. نگرانی از امکان نفوذ بیشتر این کشور بر شیعیان پاکستان و درگیری‌های بیشتر در آن کشور. امین رضایی نژاد، مدیر گروه شبکه همکاری اندیشکده جریان در تهران:
پاکستانی‌ها همیشه یک نگرانی امنیتی از سوی ما داشتن. این رو باید خیلی بدون تعارف بهش بپردازیم. و اونم اینه که احساس می‌کردن جمهوری اسلامی ایران با توجه به جمعیت شیعه‌ای که در پاکستان وجود داره، یعنی بخشی از الیت پاکستان، حداقل در رسانه‌هاشون این رو دائم مطرح می‌کنن. یک موضوع اصلا مسئله محرمانه نیست و هیچ امر پشت پرده‌ای نیست. رصد رسانه‌های پاکستانی به راحتی می‌تونید به این موضوع پی ببرید. دائما این مسئله رو مطرح می‌کردن که با توجه به جمعیت شیعه‌ای که در پاکستان وجود داره، جمهوری اسلامی ایران یک نیم نگاهی به تغییر حاکمیت در پاکستان داره. در بخشی از الیت پاکستان که انعکاس شما در رسانه‌ها می‌دیدیم، این موضوع دائما مطرح می‌شده.
سفر رئیس جمهوری ایران به پاکستان در حالی است که این کشور در هفته‌های گذشته در منطقه کشمیر تنش‌ها و حتی درگیری‌های نظامی با هند داشته. و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در مقام میانجیگر با سفر به اسلام آباد و دهلی نو تلاش کرد تا تنش میان دو کشور را کاهش دهد. پاکستان هم ضمن قدردانی از این تلاش‌ها در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل از ایران جانبداری کرد. در ششمین روز از حملات اسرائیل به ایران، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، پشت درهای بسته با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در کاخ سفید دیدار کرد و بنابر گزارش‌ها بخش مهمی از این جلسه با درگیری نظامی ایران و اسرائیل مرتبط بود. فدا حسین مالکی، رئیس گروه دوستی ایران و پاکستان، نیز در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا درباره اهمیت سفر پزشکیان به پاکستان گفته که پاکستان پیشنهاد ایجاد ناتوی اسلامی را داده است. ناتوی اسلامی با حضور ترکیه، ایران، عربستان و پاکستان، پیشنهادی که به گفته رئیس گروه دوستی ایران و پاکستان تهران آن را پذیرفته است. فدا حسین ملکی اظهار امیدواری کرده که پزشکیان در این سفر در راستای تحقق ناتوی اسلامی اقدام کند.
الهه روانشاد از سفر مسعود پزشکیان به پاکستان گفت. اما در حالی که آثار جنگ اخیر و حملات هدفمند به تأسیسات اصلی ایران هنوز به طور رسمی روشن نشده، مقامات جمهوری اسلامی با اتخاذ مواضع دو پهلو درباره وضعیت مواد غنی شده و سطح تخریب فضای پرونده هسته‌ای رو وارد مرحله از ابهام هدفمند کردند. سیاستی که میتونه نشان از باز تعریف راهبردی در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حتی احیای گزینه‌های رادیکال‌تر در برابر غرب باشه. گفتگوی داشتم با بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای و هدف جمهوری اسلامی از رویکرد ابهام در مسئله هسته‌ای رجوع شدم.
جمهوری اسلامی از برنامه غنی‌سازیش به عنوان یک وسیله تهدید، وسیله فشار، وسیله امتیازگیری استفاده بکنه. به تقلید از ابهام استراتژیکی که اسرائیل در مورد بمب‌های هسته‌ایش داره، جمهوری اسلامی هم فکر میکنه در جهت نداشتن بمب باشه، اما غنی‌سازیش رو به اندازه کافی مواد داشته باشه استفاده بکنه. در واقع در این ارتباط میشه دیدش و میبینم در صحبتهایی که آقای عراقچی کرده در مصاحبه میخواد همه چیز رو معلق نگه داره، مثلا در مورد این که مواد هسته‌ای در اون محل‌ها بوده یا نبوده. پاره گزارش‌ها بر این دلالت داشت از طرف آژانس از طرف جمهوری اسلامی که پیش از آغاز حمله اسرائیل و امریکا، جمهوری اسلامی به طور کلی گفته اقدامات احتیاطی انجام میده. خب تحت این اقدامات احتیاطی از جمله این برداشت شده بود که مواد غنی شده را اونجا میبرن بیرون. صرف نظر از ملاحظات دیگر رژیم که برای ادامه غنی‌سازی و داشتن این مواد 60% باشه، از زاویه دیگه هم بهش نگاه کنیم، بیرون بردن این مواد از محل‌هایی که مورد حمله قرار می‌گیرن به لحاظ محیط زیستی، به لحاظ حفاظت مردم اقدام مهمیه. احتمال قوی رژیم همچی کاری را کرده. اگر نکرده باشد، قاعدتاً باید در اون محل‌هایی که مورد حمله قرار گرفتن، در این محل ها وقتی که ذخایر اورانیوم در اثر انفجارهایی که صورت میگیره باز بشن، طبیعتا در اون محل ها اقلن باید سطح بالایی از رادیواکتیویته، سطح بالایی از غلظت اورانیوم باید تشخیص داده بشه. خب الان شاید رژیم جمهوری اسلامی میداند ولی نمیگوید. ماموران آژانس هم که تاکنون آنجا نبودند.
آقای بیات، اجازه بدیم برگردیم به بحث ابهام استراتژیک که شما هم بهش اشاره کردید و ابهام در مسئله هسته یا همون سیاست بازدارندگی مبهم. چه فکر میکنید چه مخاطراتی میتونه این سیاست برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه؟
مخاطرات برای ایران.
بله.
در وهله اول، یعنی اگر رژیم جمهوری اسلامی به این رفتارش ادامه بده که حاضر نباشه باز بکنه، اطلاعات دقیق بده، حاضر نباشه مذاکره بکنه، همین صحبت هایی که آقای عراقچی پا در هوا نگه داشته، اگر که این توافق نشه از یک طرف، از طرف دیگر اگر اروپایی ها مکانیزم ماشه رو فعال بکنند، یعنی دو تا چیز با هم همدیگر رو تقویت میکنند. از یک طرف عدم همکاری جمهوری اسلامی که غرب، که امریکا رو به ویژه امریکا و اسرائیل رو تشویق میکنه در واقع به حمله، و از طرف دیگر مکانیزم ماشه که باعث میشه جمهوری اسلامی و ایران طبیعتا در این مورد بره تحت بند 7 منشور سازمان ملل، یعنی تهدید صلح و امنیت جهانی. اون هم از اون طرف زمینه رو برای یه جنگ فراهم میکنه.
آقای بیات، فکر میکنید
یه جنگ رو آسان تر میکنه؟
فکر میکنید این ابهام گویی از سوی جمهوری اسلامی رو میشه نوعی تاکتیک برای وقت کشی در مسیر مثلا مذاکره هسته‌ای یا همکاری با سازمان دونست، با سازمان انرژی اتمی دونست، یا زمانی برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران؟
نه، من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی بتواند به این سرعت بازسازی بکنه تاسیسات هستش. اینا دروغ میگن، معلوم نیست اصلا چی میگن. یه دفعه خیلی خراب شده، یه دفعه نشده، کمتر شده، ذخایرشون در اون محل ها بوده، یه دفعه نبوده، از این صحبت ها. اما واقعیت این است که تاسیسات اگر منهدم نشده باشن، به طور جدی از کار افتادن، و این چیزی نیست که بتونه با وقت کشی یکی دو سه ماهه رژیم جمهوری اسلامی فعالش بکنه. مثلا خیلی جالبه در مورد آقای عراقچی در پاسخ به این سوال که آیا شما قابلیت غنی‌سازی دارید، میگه آره، بعد وقتی که بیشتر ازش پرسیده میشه میگه آها منظورم از قابلیت غنی‌سازی اینه که ما تکنولوژیشو داریم، یعنی تو کلی آدمون هست و میتونیم دوباره غنی‌سازی. یعنی میبینید در همه جاش اپام وجود داره.
فکر میکنین امکان داره که زمینه ساز یک بحران جدید بشه در روابط ایران با آژانس؟
با آژانس به احتمال قوی هنوز با دقت کافی نمیشه گفت. هنوز مصوبه مجلس که همکاری با آژانس رو معلق بکنه از طرف شورای امنیت ملی تایید نشده. ممکنه این کار بکنن، ممکنه هم هست، منتها اشکالی که در این حال الان برای آژانس چندان امکان کنترلی وجود نداره، تأسیساتی وجود نداره که بخوان کنترلش بکنن. مثلا کاری که آژانس میتوانست البته بکنه دریابند که آیا این ذخایر 60% آیا واقعا در درون این محلهایی که مورد تجاوز قرار گرفتن آیا در آنجا ماندن، به راحتی میشه تشخیص داد، یا اینی که رژیم آنها را به جای دیگر برده. من فکر میکنم اجالتاً با آژانس قطع رابطه نکنن، منتها باید دید دیگه که چگونه رفتار خواهند کرد. واقعیت اینه که ماموران آژانس و جمهوری اسلامی بیرون نکرد، بلکه شرایط تغییر یافته باعث شد که برن بیرون. احتمالاً آدمایی که جدید آژانس بفرسته اقلا بخشیشون با تخصصهای دیگر خواهند بود.
بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای از سیاست اپام در مسئله هسته‌ای از جمهوری اسلامی، گفتم. رونالد برگمن، گزارشگر و محقق حوزه اطلاعات و جاسوسی اسرائیل، در گفتگویی که با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل داشته، گفته اسرائیل به طور گسترده در دستگاه امنیتی ایران نفوذ کرده. گناز اسفندیاری گزارش میده.
رونن برگمن، گزارشگر و محقق حوزه اطلاعات و جاسوسی اسرائیل، میگوید ایرانی‌ها احتمالاً فکر می‌کنند که در هر گوشه و زیر هر تختی یک مأمور موساد حضور دارد، اما این اغرارآمیز است. با این حال اسرائیل به طور گسترده‌ای در دستگاه امنیتی ایران نفوذ کرده است. او همچنین میگوید اسرائیل در آغاز جنگ 12 روزه با ایران از خودروهای کنترل از راه دور نیز استفاده کرد. آقای برگمن در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی شپیگل در پاسخ به این سوال که نفوذ اسرائیل در ایران چطور ممکن شده است، به سرکوب عمومی و همزمان بحران اقتصادی در ایران اشاره کرد و گفت این وضعیت مثل یک ظرف آزمایشگاهی برای جذب نیرو توسط موساد است. این محقق حوزه اطلاعات و جاسوسی اسرائیل که برای نیویورک تایمز نیز مقاله می نویسد، با اشاره به اینکه از نظر موساد اگر کسی فقط به خاطر پول این نوع ماموریت ها را بپذیرد، این خطر وجود دارد که حتی به کارفرمای خود خیانت کند، افسود به همین دلیل موساد همیشه بین جاسوسان اسرائیلی و عوامل محلی تفاوت قائل شده است. به گفته برگمن، از زمان معرفی گذرنامه‌های بیومتریک در چند سال گذشته، ایجاد و حفظ داستان‌های پوششی برای جاسوسان اسرائیلی بسیار دشوارتر شده و به همین دلیل موساد اکنون بیشتر از گذشته به نیروهای محلی وابسته است. نیروی محلی در تعریف رونن برگمن کسانی هستند که بر اساس محل زندگی یا کارشان جذب می شوند، به زندگی معمولیشان ادامه می دهند و فقط اطلاعاتی را به سرویس اطلاعاتی اسرائیل منتقل می کنند. این گزارشگر حوزه اطلاعات اسرائیل در بخش دیگری از گفتگو با شپیگل به سابقه استفاده موساد در سالهای گذشته از پهپادهای کوچک مجهز به مواد منفجره گفت و افزود که در آغاز جنگ 12 روزه علاوه بر این پهپادها از خودروهای کنترل از راه دور نیز استفاده شد. نفوذ موساد در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران موضوعی است که پس از جنگ 12 روزه در رسانه‌های ایران به طور گسترده مطرح و مورد انتقاد قرار گرفته است. نهادهای امنیتی نیز گزارش‌های متعددی از بازداشت صدها شهروند به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل منتشر کردند. با این حال هیچ گزارش تکمیلی از این بازداشت‌ها تا کنون منتشر نشده است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل و هدف قرار گرفتن دقیق مقامات جمهوری اسلامی، مخصوصا مقامات سپاه، بار دیگه بحث نفوذ و جاسوسی در ایران رو پررنگ کرد و همین بحثی شد که مقامات جمهوری اسلامی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگه به این اکتفا کنند و بازداشت‌های گسترده‌ای رو در ایران انجام بدن و با همین اتهام جاسوسی و در این روزهای گذشته بسیاری هم پای اعدام رفتن با اتهاماتی که هیچ وقت به صورت مشخص ثابت نشد، ولی با این اتهام آنها اعدام شدن. با اعلام ساعت 17:30 به وقت ایران به نیمه دوم ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده رادیو فردا هستید و با ما هستید و ما رو همراهی میکنید. بار دیگر بنیامین صدر در استودیو تا برگزیده از خبرها رو روایت کنه.
ایران و پاکستان توافقنامه‌هایی را امضا کردند که بر اساس آنها قرار است تجارت دو جانبه سالانه بین دو کشور به 10 میلیارد دلار افزایش یابد. همچنین در جریان سفر اخیر مسعود پزشکیان به اسلام آباد قرار شد که دو کشور برای مبارزه با تروریسم همکاری مؤثر و بیشتری نسبت به قبل داشته باشند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت که حماس با انتشار ویدیوهایی از وضعیت اسارت غیر انسانی دو گروگان اسرائیلی که در غزه نگهداری می‌شدند، بی‌رحمی مطلق را نشان داد. گروه شبه نظامی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. به گفته امانوئل مکرون، اولویت مطلق برای فرانسه آزادی فوری همه گروگان‌های اسرائیلی است. شهرداری تهران در حال نصب بلندگوهای اعلان وضعیت خطر و هشدار وضعیت قرمز در نقاط مختلف پایتخت است. به گزارش رسانه‌های ایران قرار است از بلندگوها برای هشدار سریع به شهروندان در مواقع اضطراری استفاده شود. پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی، برخی مقام‌ها در ایران پیوسته از لزوم کسب آمادگی برای رویارویی نظامی احتمالی و دوباره سخن گفتند. در پی درخواست کاظم صدیقی برای کنارگیری از امامت نماز جمعه تهران، علی خامنه‌ای با این موضوع موافقت کرد. کاظم صدیقی دلیل کنارگیری خود را تمایل به تمرکز بر کارهای به گفته خود علمی و تدریس خوانده، اما بسیاری از نیروهای مذهبی موسوم به ارزشی در ایران به ویژه در هفته‌های اخیر خواهان برکناری او شده بودند. کاظم صدیقی که در حین ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر به نمایندگی از رهبر جمهوری اسلامی امام جمعه تهران هم بود، از سال 1402 به دنبال انتشار اسنادی از زمینخواری در منطقه ازگل تهران به عنوان شراکت در این فساد اقتصادی و مالی از سوی افکار عمومی متهم بود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با نشریه فایننشنال تایمز برای نخستین بار تایید کرد که یک سایت جدید غنی‌سازی هسته‌ای در نزدیکی اصفهان در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی آسیب دیده است. این تأسیسات هنوز فعال نشده بود، اما به گفته آقای عراقچی مقام‌های مقدمات لازم برای آغاز غنی‌سازی فراهم شده بود. سعید خطیب‌زاده معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پس از جنگ 12 روزه ایران را به گفته او داوطلبانه ترک کردند، در هفته‌های آینده باز خواهند گشت. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی همکاریش با آژانس را متوقف نکرده است. این سخنان در تضاد با اظهارات اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که گفته بود بازرسان فعلا به ایران باز نمی‌گردند.
خبرها رو از بنیامین صدر شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در میانه تشدید بحران کم آبی و خاموشی‌های گسترده، نمایندگان مجلس به ضعف مدیریت منابع آب و برق اعتراض کرده و با جمع‌آوری 100 امضا برای استیضاح وزیر نیرو رو میخوان به مجلس بکشونن. نسرین افشار گزارش میده.
تا اینجا 100 امضا برای درخواست استیضاح عباس علی آبادی وزیر نیرو از سوی نمایندگان جمع شده. دلیل؟ کمبود آب و برق، خاموشی‌های مکرر، نارضایتی‌های شدید مردم از بی‌آبی و مختل شدن زندگیشان به دلیل بی‌برقی. همچنین ضرر و زیان‌های اقتصادی کسب و کارها و صنایع.
اینم وضعیت کار ما توی بی‌برقی. قدرت منطقه، گرم هوا. آقای موشک، گرم هوا تهران.
صد گرج مشکل ایجاد شده، گلالود شده، همه اینا رو میدونم، اصلا حرفی نیست، اصلا مشکلی نیست. یک سال اینا از صد گرج نمیگیرن.
نمایندگان با جمع کردن این 100 امضا و درخواست استیضاح وزیر نیرو معتقدند عباس علی‌آبادی عملکرد ضعیفی داشته و توانایی لازم برای حل مشکلات در این حوزه را ندارد. همچنین برخی نمایندگان هم میگویند در شرایط کمبود برق، عده‌ای با مجوز یا بدون مجوز اقدام به استخراج بیت کوین میکنند که این امر به مشکلات موجود دامن میزند. نمایندگان همچنین برنامه‌های علی‌آبادی به ویژه 14 مگا پروژه و طرح‌های برق خورشیدی او را شعاری می‌دانند و معتقدند طرح‌ها عملیاتی نشده است. از سوی دیگر به گفته کارشناسان ایران در آستانه ورشکستگی آبی قرار دارد، بحرانی که ناشی از خشکسالی، تغییرات اقلیمی و سوء مدیریت مزمن است. اسکندر مؤمنی وزیر کشور وضعیت آب را در ایران بحرانی تر از همیشه عنوان کرده
که بیش از این دیگه تهران ظرفیت نداره، واقعا هم ظرفیت نداره. حتی اگر ما مشکل برق و گاز هم حل بکنیم، باز مشکل آب لاینحل خواهد بود.
محمد علی بنی هاشمی، کارشناس صنعت آب، نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگوید آب متولی ندارد.
بعدش اینه که کلا آب مملکت رهاست، یعنی متولی نداره. ممکنه شما بفرمایید مگه وزارت نیرو وجود نداره؟ یعنی خب آره وزارت نیرو وجود داره، ولی شما الان برید بهش بگید که خب مثلا صرفه‌جویی در کشاورزی لازمه، میگه این که کار من نیست که وزارت کشاورزی وجود داره. به وزارت کشاورزی میری مراجعه میکنی، میگه که به ما گفتن به مردم نون بدید و گوشت بدید و مرغ بدید و چی بدید، ما چه کار داریم به این که مثلا صرفه‌جویی در آب اتفاق میفته؟ برید سراغ صنعت دوباره جور دیگه. واقعیت اینه که نهادی وجود نداره که بتونه مدیریت، یعنی خودش رو به عنوان متولی قبول داشته باشه و بقیه هم رو متولی قبول داشته باشن و وقتی یه اتفاقی میفته واقعا هم بتونه پاسخگو باشه. همین الان شما خودمونی بگم یقه کی رو بخواید بگیرید توی مشکلی که پیش آمده؟
مسعود پزشکیان نیز حل این مشکل را از گردن خود باز کرده و دلیل آن را دولت و مدیران قبلی می داند.
بله شما را برای آب از اونجا من نبردم. این میگه این عدالت این کاری من نکردم. اونی که کرده یا خشو بگیم.
ضعف برنامه ریزی و اجرای پروژه های آبی، تخصیص غیر کارآمد آب به بخش های مختلف به ویژه کشاورزی سنتی و عدم سرمایه گذاری کافی در زیرساخت ها به تشدید بحران آب در ایران دامن زده. مسعود پزشکیان در مورد بی‌آبی گفته است اگر تصمیم‌های فوری گرفته نشود در آینده با وضعیتی روبرو خواهیم شد که قابل حل نخواهد بود.
الان ما در تهران اگر نتونیم مدیریت بکنیم و مردم با ما همکاری نکنن و مصرف رو کنترل نکنیم، در شهریور و مهر دیگه خوش سطح ما آب نی. حالا میخوام خوشمون بیاد، میخوام بدمون بیاد.
حرف بی‌ربط وقتی زدیم همین بلا رو سر مملکت میاریم که بابا شهر بزرگ کردیم، حالا آب نداریم. تمام قوانینی که ما در رابطه با آب نوشتیم روند رو نگاه کنیم منحنی به طرف تخریب منابع آبی کشور. ما نوشتیم قوانین، ما مصوب کردیم، کل منابع آبی مملکت رو داریم نابود می‌کنیم.
بحران آب در ایران تنها به خشکسالی طبیعی و مصرف بالا محدود نمی شود. فساد و رانت در پروژه های مرتبط با آب نیز مانع از اجرای صحیح طرح‌ها و تخصیص عادلانه منابع شده و ناکارآمدی مدیریت را در این بخش حیاتی دوچندان کرده. سپاه در سالهای گذشته پروژه های بزرگ سدسازی را در دست گرفت، اما بسیاری از این طرح‌ها با هزینه های هنگفت و بدون بازدهی مناسب اجرا شدند. میلیاردها تومان از بیت المال خرج شد، ولی در نهایت بسیاری از این سدها یا ناکارآمد ماندند یا آسیب های محیط زیستی و اجتماعی به بار آوردند. پول ملت هدر رفت، اما مشکل کم آبی حل نشد و دستاوردی جز تخریب طبیعت و نارضایتی مردم همچنین خشکی برخی منابع آبی چیزی نماند. هاشم اورئی رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران در گفتگو با رکنا گفته است
از نظر سیاست گذاری ما شاهدیم که توی این کشور هزینه کردن برای کاهش این هدر رفت از نظر مسئولین توجیه اقتصادی نداره، که ما کاری نکردن، ولی به جاش شیرین کردن آب و انتقال آب از دریا به نواحی شرقی کشور با هزینه مثلا هر متر مکعب حدود $5 حداقل توجیه داره. یعنی ما پول رو در جلوگیری از هدر رفت آب خرج نمی کنیم، اما پول رو خرج می کنیم پولهای کلان. چرا؟ چون اینجا فساد.
کارشناسان میگویند برای عبور از بحران آب باید به طور همزمان در چند حوزه اقدام کرد. در بخش خانگی با کنترل هوشمند و فرهنگسازی صرفه‌جویی، در کشاورزی با تغییر الگوی کشت و آبیاری نوین، در مدیریت کلان با سازه‌های آبخیزداری که اجرای همه اینها نیازمند زمان و سرمایه گذاری قابل توجه دولت است و مهمترین آن اراده قوی سیاسی و مبارزه جدی با فساد می‌خواهد. بحران آب به حالت اضطراری در آمده و از شهروندان خواسته شده در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. در این میان اما مدافعان وزیر نیرو می‌گویند اکنون زمان مناسبی برای استیضاح نیست، زیرا کشور پس از جنگ 12 روزه در وضعیت بحرانی است و استیضاح کمکی به رفع کم بوده آب و برق نمی کند.
نسرین افشار از بحث استیضاح گفت، در حالی که برخی میگن استیضاح وزیر نیرو ازش حمایت میکنن و میگن وعده‌های عملی نشده دلیل ناکارآمدی اوه، اما عده‌ای هم معتقدن تغییر وزیر در اوج بحران راه حل مشکلات نیست. در این میان مردم ماندند و ساعت‌ها خاموشی و بیابی که هر روز هم شدتش و شکلش تغییر میکنه. همین در همین روزها، در حالی که تهران به عنوان یک ابرشهر با جمعیت میلیونی درگیر بی‌آبیه، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران انتقاد کرده از نبود سرویس‌های بهداشتی عمومی و بحران آب که باعث شده آب این سرویس‌های بهداشتی در پارک‌های عمومی هم قطع بشه و گفته نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه نامشخصه. تعطیلی بخشی از سرویس‌های بهداشتی عمومی اقدامیه که پیامدهای منفی اون رو هم اکنون در سطح شهر می‌بینیم. جزئیات بیشتر از فرش قاضی.
تعطیلی برخی سرویس‌های بهداشتی عمومی در سطح شهر تهران به دلیل بحران آب در پایتخت. شهروندان تهرانی این روزها در مراجعه به سرویس‌های بهداشتی عمومی در این شهر با این نوشته مواجه می‌شوند که با توجه به کاهش منابع آب و لزوم صرفه‌جویی در مصرف به منظور جلوگیری از قطع شدن آب شرب منازل مسکونی، امکان استفاده از سرویس‌های بهداشتی تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نمی‌باشد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که اداره آب و فاضلاب تهران اقدام به تعطیلی بخشی از سرویس‌های بهداشتی عمومی کرده است، اقدامی که پیامدهای منفی آن از همکنون در سطح شهر قابل مشاهده است. وبسایت خبر آنلاین گزارش داده که محرومیت از سرویس‌های بهداشتی افراد بی‌خانمان، کارگران، کودکان، سالمندان و مبتلایان به بیماری‌های خاص را به سمت رفتارهای غیر بهداشتی در فضاهای عمومی سوق می‌دهد، وضعیتی که می‌تواند زمینه‌ساز شیوع بیماری‌های عفونی، پوستی و قارچی در مناطق پرتردد شود. قطعی آب در تهران داستان تازه‌ای نیست. هر سال با گرم شدن هوا، موزل قطعی آب به صورت موقت گریبان شهروندان را می‌گیرد. امسال اما شرایط وخیم‌تر شده. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اسفند گذشته هشدار داده بود که این استان با خشکسالی مواجه است که در 57 سال اخیر سابقه نداشته است. رئیس جمهور ایران در روزهای اخیر چند بار تاکید کرده که وضعیت فعلی نتیجه سوء مدیریت آبی در سال‌های گذشته است. مسئولان شرکت آب و فاضلاب و دیگر مقام‌های مربوطه اما خواستار کاهش مصرف شهروندان هستند. این در حالی است که 85 تا 90 درصد مصرف آب ایران مربوط به بخش کشاورزی است. همزمان با تاکید بر کنترل مصرف آب، پیشنهادهایی مانند تعطیلی چهارشنبه‌ها، شنبه‌ها یا تغییر در تعطیلات هفتگی به عنوان راهکاری برای کاهش مصرف آب و همچنین برق، به گفته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در جلسه هیئت دولت به تصویب نرسیده است. تعطیلی سرویس‌های بهداشتی عمومی به دلیل بحران آب در کلان شهری چون تهران اما بحران دیگری را رقم زده است. بحران بهداشتی آن هم در شهری که با کمبود سرویس بهداشتی دست به گریبان است.
گزارش فرش قاضی رو شنیدید.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز، از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 شب تا تا 2:30 بامداد 12035 کیلوهرتز، از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9620 کیلوهرتز.
در حالی که صادرات و واردات رسمی ایران در 4 ماه نخست امسال کاهش یافته، سایه سنگین بازگشت تحریم‌ها از مسیر مکانیزم ماشی بر سر اقتصاد کشور سنگینی می‌کنه. احتمال احیای 6 قطعنامه شورای امنیت، تحریم صنعت نفت، بیمه و حمل و نقل رو دوباره در دستور کار قرار میده و همین موضوع ممکنه سهم اقتصاد غیر رسمی و قاچاق رو بیش از پیش افزایش بده. آیا اقتصاد ایران تا به این فشار دوگانه رو داره؟ مکانیزم ماشه چه تأثیری بر اقتصاد متزلزل ایران داره؟ سوالی که علی دادپی اقتصاددان در آمریکا به اون پاسخ میده.
نکته مهم اینه که آیا اراده واقعی برای رفع موانع تجارت خارجی در ایران وجود دارد یا خیر؟ همه ما می‌دونیم که تجارت فقط مبادله کالا نیست، گردش آزاد پول هم در کانال بانک‌های بین‌المللی هم حساب میشه و ایران عضو FATF نیست، ایران هنوز سویفت نیست، بانک‌های ایران منزوی هستند. این صحبت‌های مقطعی که بین بانک‌های ایران و روسیه انجام میشه یا بانک‌های ایران و عراق انجام میشه، هیچ کدومشون راهگشا نبوده و نخواهد بود. خود روسیه تحریمه، کشور عراق تعهدات بانکی داره که اصلا به بانک‌ها اجازه نمیده که با بانک‌های ایران به طور رسمی و علنی وارد کار بشن. برای همین ما به طرف انقباض بیشتر اقتصادی داریم پیش میریم. اگر مکانیزم ماشه فعال بشه، اون بخشی از فعالیت‌های نو اقتصادی، تولید محصولات جدید، رشد مثبت، اونا تقریبا دیگه متوقف خواهند شد. فقط بازار داخلی میمونه. در بازار داخلی یک افزایش شدید در خرید و فروش کالاهای دست دوم و دست سوم و کالاهای مستعمل صورت خواهد گرفت و از اون طرف یک کاهش شدید در عرضه کالاهای جدید خواهد بود و قطعا نرخ رشد اقتصادی ما منفی خواهد شد. معنی فعالیت‌های جدید اقتصادی شاید حجم مبادلات تغییر زیادی نکنه، کم بشه، ولی نه به اندازه‌ای که رشد اقتصادی نشون میده، ولی اون به خاطر این نیست که ما فعالیت‌های جدید اقتصادی میکنیم یا محصولات جدید تولید میکنیم، اون به خاطر اینه که ما چیزهایی که تولید شده در سال‌های گذشته رو هی داریم خرید و فروش میکنیم و احتمالاً خود تورم خیلی بالاتری رو تجربه خواهیم کرد. چون اگر مکانیزم ماشه فعال بشه، برای جبران درآمدهای از دست رفت دولت به استقراض از بانک مرکزی رو خواهد آورد و اون باعث افزایش شدید تورم.
فکر میکنید آیا در چنین شرایطی شبکه‌های لوجستیکی و مالی غیررسمی که در حال حاضر دارن تجارت فعلی جمهوری اسلامی رو پشتیبانی میکنن کارآمد خواهد بود؟
کارآمد یه واژه فریبنده است اینجا. اگر منظورتون اینه که فعالیت خودشون ادامه میدن، بله به فعالیت خودشون ادامه میدن، انحصار بازار داخلی ایران رو به دست خواهند گرفت، انحصار تجارت خارجی رو به دست خواهند گرفت و همه اینا از طریق غیررسمی و قاچاق صورت خواهد گرفت. برای برادران قاچاقچی خیلی هم عالی خواهد بود. اونها یه بازار 90 میلیونی در بست در اختیارشون قرار میگیره، کانال هایی رو استفاده میکنن که نه قابل حسابرسیه، نه قابل بازخواسته، نه شفاف. اون شبکه ها به نفعشونه که مکانیزم ماشه فعال بشه. حکومت جمهوری اسلامی به عنوان طبقه حاکمه، اقلیتی که با تکیه به قوه قهریه به ایران داره حکومت میکنه، از مکانیزم ماشه و سود رسمی خواهد بود. با تکیه به این شبکه‌های غیررسمی نفوذش رو در لایه‌های زندگی اجتماعی مردم ایران بیشتر می‌کنه و یک جور فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی رو برای مردم عادی که عضو حاکمیت نیستن غیر ممکن خواهد کرد. برای جمهوری اسلامی اونطور که ما می‌شناسیم استفاده از شبکه‌های غیررسمی یک موهبت خواهد بود و اعضای این طبقه حاکمیت از این سود خواهند بود، ولی برای جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت، نمیخوام از واژه ملی استفاده کنم، ولی به عنوان حکومت ایران بسیار مضر خواهد بود و اهدافی که یک حکومت عادی و نرمال دارد رو در اون اهداف شکست خواهد خورد، اون اهداف محقق نخواهد شد. چون تا زمانی که تهدید مکانیزم ماشه وجود دارد، تجارت خارجی ایران گسترش پیدا نخواهد کرد.
اشاره کردیم به تجارت خارجی. بنا به آماری که منتشر شده در 4 ماه نخست امسال، هم صادرات هم واردات ایران کاهش چشمگیر داشته، اما همین صادرات و واردات از کشورهای مثل عراق، ترکیه، افغانستان و یا امارات بوده. فکر میکنید که آیا با فعال شدن مکانیزم ماشه تجارت منطقه‌ای ایران هم همچنان مورد تهدید قرار خواهد گرفت یا پایدار میمونه؟
آماری که شما میگید آمار رسمی هستن. مثال بگم، الان هم شما هم من میدونیم که در ایران شبکه‌های قاچاق گسترده هستن، ولی چند قاچاق کالا در گمرک ثبت نمیشه. ما نمیدونیم چه حجمی از واردات و صادرات ایران قاچاقی داره صورت میگیره. شاخصی هم نداریم، یه سری حدس ها داریم. تجارت منطقه ایران، تجارت رسمیش به شدت آسیب خواهد دید و آمار نشون خواهد داد که کاهش جدی پیدا کرده. ولی تجارت منطقه غیر رسمی یا تجارت منطقه قاچاق ادامه پیدا خواهد کرد و حجمش بیشتر خواهد شد. نه اونقدر که این کاهش در تجارت رسمی رو جبران کنه، چون به مراتب گران‌تر از تجارت رسمی و قانونی انجام خواهد شد، درنچه حجم تجاری کمتر خواهد بود. ولی تجارت منطقه ایران ادامه پیدا خواهد کرد. چیزی که شبکه‌های غیررسمی انتقال پول و قاچاق کالا ازش در ایران سود می‌برند، اندازه بازار ایرانه. شما 90 میلیون جمعیت دارید، یک جمعیت اکثریت شهرنشین که نیازمند و متقاضی یک طیف گسترده ای از کالاها و خدمات همه کالاهای مصرفی، و این یه بازاری نیست که کسی ازش تحت نظر کنه، کسی که دنبال سود باشه. کار کردن باش دشوارتر خواهد بود، کار کردن باش گرانتر خواهد بود، ولی شرکای منطقه ایران به شکل غیر رسمی و قاچاق ادامه خواهند داد، به این شکل خواهد بود. در شرایط مکانیزم ماشه، شرکای منطقه ایران از تجارت با ایران بیشتر سود خواهند برد تا مردم ایران، و اگر مازادی در این حلقه تجاری تولید بشه، این کشورهای همسایه ایران هستن که اون مازاد رو جذب خواهند کرد، نه مردم ایران. مردم ایران یک بهای تمام شده بسیار بالاتری رو پرداخت خواهند کرد به فقیرتر شدنشون و کاهش شدیدتر منابعشون منجر.
آقای دادپی، فکر میکنید که وجود تهدیدی به نام مکانیزم ماشه میتونه سبب بشه که جمهوری اسلامی پایبند باشه به پیمانها و قراردادهای بین‌المللی که داشته و آنها رو اجرایی کنه؟
اگه حکومت ایرانی حکومت عقلانی بود، بله. هیچ حکومت عقلانی و متعهد به رفاه اجتماعی و شکوفایی اقتصادی نمیخواد با وجود چنین تهدیدی اقتصادش ادامه پیدا کنه. این تهدید رو برطرف میکنه، مذاکره میکنه، پیمانهای لازم رو میپذیره. ولی طبقه حاکمی ایران، اعضای این طبقه، خانواده هاشون از طریق شبکه‌های غیررسمی و قاچاق از وضعیت فعلی سود فردی به مراتب بیشتری میبرند تا در وضعیت قانونی. برای همین من خیلی بدبینم. من فکر میکنم حتی گروه‌های در ایران هستند که فعال شدن مکانیزم معاش رو به عنوان وضعیت تعادل جدید که باعث سود بیشتر براشون میشه و کنترل بیشتری بر ارکان اقتصاد جامعه براشون در مقام میاره رو دوست دارن و بعدشون نمیاد ببینن مکانیزم معاش فعال میشه.
علی دادپی، اقتصاددان در آمریکا، از تأثیر مکانیزم ماشه بر اقتصاد متزلزل ایران گفت. گرمای طاقت فرسای تابستان امسال شهروندان ایرانی رو کلافه کرده. منابع آبی هم جوابگوی نیاز این تابستان داغ نیست. دولت با راهکار افت فشار عمدی آب برای آبرسانی بیشتر به جنگ تنش آبی تابستان 1404 رفته. با این حال قطعی آب در بسیاری از مناطق ایران به امری روزمره تبدیل شده. شهرام ابراهیمی در این گزارش از تصمیم‌های کوچک برای اتفاقی به نام تشنه نماندن در تابستان داغ امسال میگه.
راه حل‌های بزرگ از دل تصمیم‌های کوچک روزمره بیرون می‌آیند، مثل آب خوردن که این روزها سخت و کمیاب شده، اما با یک تصمیم کوچک میتوان کار بزرگی کرد به وسعت سیراب کردن یک سرزمین. صرفه‌جویی یک واژه پرکاربرد و دم دستی که بسیاری هم کلیشه‌ای شده، اما باور کنید با همین صرفه‌جویی از خانه خودمان، از آشپزخانه تا حمام، از حیاط تا باغچه میتوان کاری کرد کارستان. در آشپزخانه عادت‌های کوچک میتوانند تفاوت‌های بزرگی را رقم بزنند. اگر ماشین ظرفشویی دارید، آن را تنها زمانی روشن کنید که کاملا پر باشد. برای شستشوی دستی، ظرف‌ها را در سینک پر از آب و مایع بخیسانید و بعد آبکشی کنید. میوه و سبزی را هم بهتر است در یک کاسه آب بشویید، نه زیر شیر باز. برای نوشیدن آب خنک، به جای باز گذاشتن شیر آب، همیشه یک پارچ یا بطری آب در یخچال بگذارید. در حمام و سرویس بهداشتی، هر دقیقه صرف جویی 100 لیتر در ماه معنا پیدا می کند. دوش های کوتاه و 5 دقیقه ای را امتحان کنید. هنگام شامپو و صابون زدن یا اصلاح، شیر آب را ببندید. در سرویس بهداشتی از فلاش تانک های دو حالته یا کم مصرف استفاده کنید و یادتان باشد توالت سطل زباله نیست. ریختن دستمال یا زباله های کوچک در آن، یعنی مصرف بیدلیل آب برای آبکشی بیشتر. مسواک زدن را هم با یک لیوان آب انجام دهید، ساده، بهداشتی و مقرون به صرفه. ماشین لباسشویی هم نیاز به توجه دارد. روشن کردن آن فقط وقتی که پر باشد، می تواند هر نوبت 10 لیتر آب صرف جویی کند. برای آبیاری گیاهان، زمان و نحوه آبیاری مهم است. صبح زود یا غروب زمانی است که تبخیر آب کمتر و جذب ریشه بیشتر است. استفاده از روش آبیاری قطره‌ای راهی هوشمندانه برای کاهش مصرف آب و رساندن مستقیم آن به ریشه گیاهان است. اگر اهل نظافت حیاط یا شستن ماشین هستید، یک سطل آب جایگزین مناسبی برای شلنگ است. شلنگ هر دقیقه تا 20 لیتر آب مصرف می کند، در حالی که با چند سطل آب همان کار را بدون این حجم از هدر رفته آب می شود انجام داد. نشتی ها هم دشمنان پنهانند. چکه یک کوچک یک شیر آب می تواند در یک ماه چند صد لیتر آب را به هدر دهد. پس بررسی و تعمیر منظم شیرها، فلاشتانکا و لوله ها را پشت گوش نیندازید. فرزندان ما هم می توانند همپیمان ما در این مسیر باشند. با آموزش ساده درباره اهمیت صرفه‌جویی و بازی های کوچکی که در خانه طراحی می کنیم، می توانیم از آنها نگهبان آب بسازیم. و در پایان نگاهی دوباره به آبهایی بیاندازیم که به سادگی دور می ریزیم. مثلا آبی که برای شستن میوه استفاده شده می تواند به گلدانها برسد. همین تغییرات کوچک گاهی پیامدهای بزرگی دارند.
گزارش شهرام ابراهیمی رو شنیدید از تصمیم‌های کوچک برای اتفاقی به نام تشنه نماندن در تابستان. آیا ممکنه راه حلی ساده، بی‌هزینه و در دسترس برای کاهش اضطراب و افسردگی وجود داشته باشه؟ ریکوان سرگزارشی برای نیویورک تایمز با نگاهی به دهه‌ها تحقیق علمی پاسخ رو در تحرک بدنی جستجو می‌کنه. ملینا خورشیدیان و جزئیات بیشتر.
بیشتر درمان‌های رایج برای افسردگی و اضطراب مانند داروها و رفتار درمانی شناختی تنها برای بخشی از بیماران مؤثر هستند و هر کدام محدودیت‌هایی دارند. در این میان یک راهکار وجود دارد که تقریباً تمام متخصصان آن را توصیه می‌کنند و برای بیشتر افراد مفید است: ورزش منظم. اریک ونس گزارشگر نیویورک تایمز به سراغ این موضوع رفته و از نتایج مطالعات در این باره گفته. مطالعات متعدد نشان دادند در بیماران مبتلا به افسردگی خفیف تا متوسط، برنامه‌های ورزشی گوناگون به اندازه داروهای مانند SSRI ها مؤثر بودند، داروهایی که با افزایش سطح سروتونین خلق و خو را بهبود می‌بخشند. البته ترکیب ورزش با درمان دارویی معمولاً نتایج بهتری به همراه دارد. تحرک منظم باعث بهبود کیفیت خواب و کاهش استرس می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 45 دقیقه ورزش برای 3 تا 5 روز در هفته بیشترین اثر را دارد، اما حتی چند دقیقه پیاده‌روی هم می‌تواند مفید باشد. جنیفر هایز، استاد دانشگاه مک‌مستر و نویسنده کتاب بدن را حرکت بده، ذهن را درمان کن، تأکید می‌کند که حتی ساده‌ترین پیاده‌روی‌ها نیز بسیار مؤثرتر از آن چیزی هستند که تصور می‌شود. ورزش عملکرد مغز را در سطح وسیعی بهبود می‌بخشد، با افزایش جریان خون، کاهش التهاب و تقویت انعطاف‌پذیری عصبی. همچنین باعث ترشح مواد شیمیایی مؤثر بر خلق و خو می‌شود. مطالعات جدیدتر نشان داده که ورزش می‌تواند ساختار مغز را نیز تغییر دهد. با استناد به یافته‌های پژوهشگران، تغییرات ساختاری در مغز از جمله در سطح نورون‌ها می‌تواند اثرات بلند مدتی بر بهبود حال روانی داشته باشد. در مورد اینکه کدام نوع ورزش مفیدتر است هنوز پاسخ قطعی وجود ندارد. با این حال شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ورزش‌های مانند یوگا یا ورزش رزمی تایچی برای کاهش استراب مؤثرتر از ورزش‌های شدیدتری مثل بوکس یا بسکتبال هستند. این فعالیت‌ها معمولاً با ذهن آگاهی همراهند و ارتباط بین ذهن و بدن را تقویت می‌کنند. ورزش‌های شدید در کوتاه‌مدت ممکن است سطح استرس را افزایش دهند، به خصوص در افراد مضطرب، اما اگر به طور منظم ادامه پیدا کنند می‌توانند اثرات مثبتی به جا بگذارند. اگر فرد انگیزه‌ای برای شروع نداشته باشد، هیچ کدام از این مزایا اهمیت پیدا نمی‌کند. شروع با فعالیت‌های ساده و یافتن همراه یا گروه تمرینی می‌تواند مؤثر باشد. کسانی که دچار افسردگی هستند، اغلب با بی‌انگیزگی، خستگی و بی‌علاقگی مواجهند. در این شرایط، پیاده‌روی روزانه می‌تواند گزینه‌ای پایدارتر از تمرینات شدید باشد. به گفته کارشناسان، ورزش باید متناسب با علاقه و توان فرد انتخاب شود، چون در غیر این صورت احتمال تداوم آن پایین است.
ملینا خورشیدیان گزارش داد که چگونه با ورزش میشه با استراب و افسردگی مبارزه کرد. با این گزارش به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده و همراه ما بودید و هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و امان باشید.